اسکای نیوز روز دوشنبه به نقل از یک منبع امنیتی سند قرارداد تسلیحاتی ایران و روسیه را منتشر کرد. بر اساس این سند ایران و روسیه قراردادی به ارزش 1,740,000 دلار امضا کردند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. اسکای نیوز صحت این سند را مستقلا تایید نکرده و نوشته سفارتخانه‌های روسیه و ایران در بریتانیا به پرسش‌ها درباره صحت اسناد این معامله پاسخی ندادند. در دیدگاه همراه با حسین آقایی، پژوهشگر امور بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه، محتوای گزارش اسکای نیوز را بررسی می‌کنیم و از تأثیر کمک نظامی ایران در روند جنگ اوکراین می‌پرسیم. جناب آقایی، ابتدا سند اسکای نیوز از معامله تسلیحاتی جمهوری اسلامی و روسیه رو مرور کنیم. قدر درباره کلیات و محتوای اون برای شنوندگان رادیو بگی تا به جزئیاتش برسیم.
شبکه خبری اسکای نیوز یک سندی رو در واقع منتشر کرده، سند 16 صفحه‌ای که از یک منبع مطلع امنیتی هستش و در این سند اشاره شده به البته تاریخ اون به 14 سپتامبر 2022 هست، یعنی 23 شهریور 1401، اشاره شده به فروش مهمات توپخانه و تانک و موشک و سایر تجهیزات در اندازه‌های مختلف از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. البته این سند ما یک متمم 5 صفحه‌ای هم داره که یک قرارداد ضمیم شده هست، شامل فروش لوله‌های تانک T-72 و لوله‌های توپخانه هوبیتسر و یه سری تجهیزات نظامی و مهمات به ارزش 740,000 دلار. با توجه به اینکه جنگ روسیه در اوکراین از نظر در واقع دسترسی هر دو بازیگر به در واقع گلوله‌های توپخانه بسیار حیاتی و مهم هست، این سند در واقع نشون میده که اگر البته صحت اون تایید بشه، نشون میده که روسیه داره از جمهوری اسلامی و البته خبر قبلا چند ماه پیش هم داشتیم در مورد کمک کره شمالی، از هر دو کشور داره گلوله‌های توپخانه دریافت میکنه. ولی خب به هر حال هنوز این سند به طور رسمی تایید نشده. مقامات بریتانیایی و اوکراینی در حال بررسی صحت این سند هستن و فکر میکنم که در روزهای آینده مشخص خواهد شد که این سند در واقع صحتش چگونه است.
جناب آقای، جمهوری اسلامی همواره دخالت در تحولات اوکراین رو رد کرده. اگر صحت این سند تایید بشه احتمالاً چه عواقبی در انتظار ایران خواهد بود؟
ببینید، این فروش تسلیحات از جمهوری اسلامی به روسیه اتفاق جدیدی نیستش. خب ما قبلا در مورد پهپادهای کامیکازی یا انتحاری شاهد خب اخبار زیادی داشتیم که روس‌ها دارن از اون استفاده میکنن. البته اونو اسمش رو عوض کردن روس‌ها و تحت عنوان حالا پهپاد شاهد از اون استفاده نمیکنن، ولی به هر حال دیزاین و خود پهپاد همون پهپادهای شاهد هستش. اگر صحت این سند هم تایید بشه به نظر میرسه که به هر حال برای قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان و البته آمریکا دیگه مسجل هستش که این روند ارسال تسلیحات از ایران به روسیه ادامه داره و فکر میکنم که با توجه به این که ما به ماه اکتبر نزدیک میشیم، یعنی 4 ماه دیگه اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم تموم میشه، خب طبیعتاً قدرت‌های اروپایی و آمریکا نگران‌تر خواهند شد، چون از اکتبر به بعد میتونه جمهوری اسلامی در صورت درخواست روسیه، در صورتی که روسیه اساساً نیاز داشته باشه، موشک‌های بالستیک هم به روسیه برای جنگ اوکراین بفرسته. به خاطر همین فکر می‌کنم که عواقب اون فعلا این خواهد بود که یک تحریم‌های موردی و موضوعی رو علیه جمهوری اسلامی قدرت اروپایی در واقع وضع خواهند کرد.
این سند همزمان با افزایش حملات پهپادی روسیه به شهرهای اوکراین منتشر شده. جناب آقایی، پهپادهایی که گفته میشه ساخت ایرانه، اگر کمک پهپادی ایران نبود جنگ در اوکراین به کدوم سمت پیش میرفت؟ اساساً پهپادها در جنگ روسیه و اوکراین چه نقشی بازی کردن؟
ببینید، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین تاثیرگذار هست به نفع روسیه، این یک واقعیت هست، ولی پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین یک گیم چنجر نیست، یعنی ورق در واقع اون جنگ رو کاملا به نفع روسیه تغییر نمیده و تغییرم نداده تا الان. ببینید، روسا یک ارزیابی بر اساس اصل هزینه و فایده کردن در طول ماهای فوریه تا ژوئیه سال 2022. روسا اگرچه نتونستن اون طرح اولیه برنامه اولیه خودشون رو برای جنگ پیاده بکنن و در اون شکست خوردن، اما توی فوریه تا ژوئیه ابتکار عمل رو تا حدی توی جنگ در دست داشتن. ولی از ژوئیه که اون کنترل لیسیچانسک رو در دست گرفتن، دیگه روسا نتونستن پیشروی نظامی بکنن. اون زمان بود که پوتین به تهران اومد و با خامنه‌ای دیدار کرد و اخبار در رابطه با فروش پهپادها از همون موقع از ژوئیه و سپتامبر در واقع بیشتر منتشر شد و از سپتامبر سال گذشته حملات پهپادی روسیه گسترش پیدا کرد. بر اساس اون اصل هزینه و فایده، روسا به این در واقع واقعیت پی بردن که اگر بخوان با توجه به اون ماهیت جنگ موشک‌های کروز کالیبر و موشک‌های بالستیک رو به تعداد بسیار بالا استفاده کنن، چون این موشک‌ها گران قیمت هست، یعنی یک موشک بالستیک اسکندر دست کم 3 میلیون دلار قیمتش هست، یا موشک‌های کروز کالیبر دست کم 1 میلیون دلار هر کدوم از اونها قیمت داره، در حالی که پهپادهای جمهوری اسلامی 20000 دلار تا 30000 دلار قیمتش هست. بنابراین بر اساس اون اصل هزینه و فایده، روسا به جمهوری اسلامی رو انداختن و پهپادها رو گرفتن برای اینکه توی اون زمستانی که در واقع پیشرو بود بتونن تاسیسات آب و برق رو بزنن، مردم رو بکشن در اوکراین، یعنی غیر نظامیان رو، به خانه‌های مسکونی حمله بکنن و عملاً اون مقاومت اوکراینی‌ها رو بشکنن و از لحاظ روانی هم بتونن تاثیرات منفی روی مردم اوکراین و نیروهای اوکراینی بگذارن. ولی اونها تونستن از طریق این جنگ رو ببرن پشت خطوط مقدم و مانع بشن که بتونه اوکراین به طور کامل تمرکز کنه روی در واقع عملیات بزرگ خودش. ولی محدودیت داشته در واقع این دستاوردهای روسیه با استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی.
جناب آقای، همونطور که خودتون هم در صحبتتون اشاره کردید، محدودیت‌های برجامی مرتبط با برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در ماه اکتبر به پایان میرسه. آیا این احتمال وجود داره که روسیه در صورت نیاز موشک‌های بالستیک هم از تهران دریافت کنه؟ در این صورت غرب چه موضعی در برابر ایران خواهد گرفت؟
روزنامه واشنگتن پست در اکتبر سال گذشته گزارشی رو منتشر کرد که نشون میداد بر اساس اون گزارش یک قراردادی بین روسیه و جمهوری اسلامی امضا شده که ایران بتونه موشک‌های بالستیک فاتح و ذوالفقار رو به روسیه بفرسته برای استفاده در جنگ اوکراین. اما زمانی که فشارهای غرب بسیار زیاد شد به روسیه، ظاهرا روس‌ها منصرف شدن از اینکه بخوان این موشک‌ها رو دریافت بکنن، این موشک‌های بالستیک رو. فعلا به نظر میرسه که اون استفاده عمده روسیه از تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی اون مسئله پهپادی هستش. ولی با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردم در ماه اکتبر 4 ماه دیگه اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اتمام می‌پذیره، بسته به اینکه چه اتفاقی تو میدان جنگ بیفته و وضعیت روابط بین روسیه و غرب به کدوم سمت بره، یعنی اگر وخیم‌تر بشه، من این حدس رو می‌زنم که ممکنه به عنوان یک احتمال روسیه حتی بنا به اون اتفاقاتی که تو جنگ بیفته از جمهوری اسلامی موشک بالستیک هم بخواد. بنابراین در اون موقعیت غرب یا باید مکانیزم معاشه رو فعال بکنه حتی تا قبل از اکتبر و تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برگرده، یا اینکه عملاً انفعال نشون بده و واکنشی نشون نده. به هر حال در تحلیل نهایی به نظر من غرب به تدریج در 4 ماه آینده در وارد نوعی تنش بیشتری با جمهوری اسلامی و روسیه در جنگ اوکراین خواهد شد.
خب طبعاً گربه محسن رضایی خودموش نمیگیره. جمهوری اسلامی در ازای همکاری با روسیه در جنگ اوکراین چه سودایی در سر داره جناب آقایی؟ خواسته یا شاید خواسته هاش از روسیه در ازای این همکاری چیه؟
جمهوری اسلامی به باور من در مورد جنگ اوکراین به خاطر اینکه حالا پهپادها رو فروخته، سعی کرده تلاش بکنه که یک سری امتیازاتی رو از نگاه خودش شاید بتونه دریافت بکنه، مثل هلیکوپترهای کاموف K-51 یا گفته شد دو تا اسکادران، یعنی 24 فروند جنگنده سوخو 35 یا فلانکر ای، سیستم‌های پدافند هوایی برای دفاع از تاسیسات اتمی خودش با توجه به اینکه احتمال حمله نظامی از اسرائیل رو شاید ببینه، کشتی‌های جنگی کلاس گریگوریویچ رو بخواد بگیره، دسترسی داشته باشه به رود ولگا. ولی واقعا اینا نگاه بکنیم، در ازای این کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه تا الان هیچ کدوم از این مواردی که من ذکر کردم از طرف روس‌ها تحقق پیدا نکرده و این عملاً جای پرسش بزرگی هستش که در ازای این کمک‌هایی که جمهوری اسلامی کرده چه چیزی رو در واقع ایران تونسته از روس‌ها دریافت بکنه. البته اخبار وجود داره که مثلا گفته میشه که یک کارخانه تولید پهپاد رو دارن با روس‌ها در 1000 کیلومتر شرق مسکو تأسیس میکنن و روس‌ها به جمهوری اسلامی در اون خیزش انقلابی ظاهراً نرم افزارهای شنود و نوع جنگ‌های سایبری رو به جمهوری اسلامی داد. بیل برنز رئیس سیا هم 4 ماه پیش گفته بود که روسیه احتمالاً در حال همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه برنامه موشک بالستیک ایران هستش و دریافت مواد سوخت موشک با روسیه و چین هم جمهوری اسلامی ظاهراً داشته. ولی این همکاری بین جمهوری اسلامی و روسیه یک همکاری نامتقارن هست. نفعی که روسیه میبره به مراتب از ایران بیشتر ازش اون چیزی که حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه که فکر میکنه که در واقع روس‌ها به اون امتیازی خواهند داد.
جناب آقای، سناریوهایی در مورد پایان جنگ اوکراین وجود داره؟ در این بین کدوم سناریو مطلوب جمهوری اسلامیه؟
پیش بینی جنگ اوکراین واقعا غیر ممکن هستش، ولی میشه این حدس رو زد که به هر حال این جنگ به هر حال دیر یا زود پایان میپذیره. البته بعید به نظر میرسه که در بازه زمانی کوتاهی ما شاهد پایان جنگ اوکراین باشیم، ولی به هر حال نوعی سازش، نوعی توافق صلح یا آتش بس موقت رو میشه در طول یکی دو سال آینده حتی در واقع محتمل دونست. به باور من شکست روسیه در جنگ اوکراین بزرگترین کابوس جمهوری اسلامی است و شکست جنگ روسیه در جنگ اوکراین هم عملا به معنای پایان حیات سیاسی ولادیمیر پوتین خواهد بود. به خاطر همین به باور من جمهوری اسلامی به خاطر همین نگرانی ها هستش بخشی از اهدافش که سعی میکنه به روسیه در جنگ اوکراین کمک بکنه. البته واقع بین باشیم، بعید به نظر میرسه که روسیه در جنگ اوکراین به طور کامل به معنای واقعی نظامی شکست بخوره. یعنی اینکه ما انتظار داشته باشیم تمامی سربازان روسیه از خاک اوکراین خارج بشن، کریمه دست اوکراین بیفته، اینا ممکن هستش ولی محتمل نیستش. ولی قطعا روسیه از قبل جنگ اوکراین ضعیف خواهد شد. پوتین قطعا فردی خواهد بود که بسیار بسیار از لحاظ موقعیت سیاسیش ضعیف خواهد بود و سناریوی محتمل هم در واقع به گفته خود آنالنا بیربوک وزیر خارجه آلمان انتخاب بین در واقع توافق یالتا یا هلسینکی است. یعنی یا به هر حال غرب امتیازاتی رو به روسیه زیاد خواهد داد یا اینکه نه امتیاز رو نخواهند داد و در نتیجه اون روسیه ضعیف خواهد شد و همونطور که گفتم روسیه ضعیف کابوس جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. من نیلوفر مالایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.